توجه داشته باشید. خیلی خب نباشه، عرض کرده معنی شده بقا ندارن، عرض کردم دیگه آنی یه حدیثه این یعنی بقا ندارن، مقصود معلومه. از این بگذاریم، نوع دیگر شیخ میگوید در عالم زمان و زمانیات اموری هستن تدریجی الوجود که یوجد و یسیرن یسیرن، یعنی اموری هستن که وجود اینها وجود تدریجی، وجودیست که این وجود خودش کم کم به وجود کم کم حادث می شود، وجود کم کم حادث می شود. این نمال رسا من هم حادث می شود با دو جور فرض می شود، کم کم حادث می شود و باقی می ماند، یا کم کم حادث می شود و فانی هم می شود. بعضی شیخ سر اون چیزایی که کم کم حادث می شود و فانی می شود، چون اون چیزایی که حادث می شود و باقی می ماند در واقع چنین چیزهایی در عالم نداریم. اگر این چیزایی ما می گیم به حسب مجاز اعتبار می گیم، مثل این که مثلا ما می گیم با قلم خودمون یه خطی را که داریم رسم می کنیم، این خط تدریجا حادث می شود ولی هر چه حادث می شود باقی می ماند. توجه کردید؟ این خط تدریجی الحدوث است ولی مستمر البقاست. حالا از این بحث اینجا فعلا مربوطی است، کاری بهش نداریم. بعضی امور ما داریم تدریجی الحدوث هم اهم شما ذکر می کنیم، اما از اون که تدریجی البقا هم باشن یا مستمر البقا، مثل همون خطی که با یک مدادی که می کشیم یا با سر پرگار مثلا حرکت می دیم، پای پرگار را حرکت می دیم، با او به وجود می آید تدریجا. این هم یه نوع اشیاء هست، این هم بدون شک امور زمانی هستند، چون وجودیست که تدریجا وجود پیدا می کند، یعنی مجموع این وجود که وجود واحدیست، اگر می گیم مجموع نه که مقصود وجودات هست، وجود واحد، این وجود واحد در مجموع خودش در مجموع یک زمان وجود پیدا می کند. حرکت یک دقیقه طول می کشد، تمام وجود این حرکت تدریجا در ظرف یک دقیقه وجود پیدا می کند. این ظرف یک دقیقه را وجود این پر کرده است. اینم معنی، اینم یه سلسله امور، اینا رو میگیم امور زمانی الحدوث و زمانی البقا. ولی به این معنی زمانی البقا تدریجی الحدوث و تدریجی البقا، یا اون فرضی که گفتیم اگر درست باشد تدریجی الحدوث و مستمر البقا، ولی به هر حال داریم همچین چیزی. اینم یه دیگه نوع سوم حدوث ها که از عمده این است و دنبال این میگردن و ایراد فخر رازی هم روی همین هست، این است که یک سلسله حدوث ها ما در عالم داریم که این حدوث ها دفعی هستند نه آنی. تفکیک می شود میان دفعی بودن با آنی بودن. دفعی هستند یعنی نه تدریجی، تدریجی نیستن، دفعی هستن. در عین این که تدریجی نیستن و دفعی هستن، آنی نیستن، زمانی هستن. این اون حرفی است که فخر رازی میگه برای من قابل تصور نیست. حادثی که حدوثش دفعیست نه تدریجی، ولی در این حال که دفعیست نه تدریجی، به جای این که باید آنی باشد زمانی، زمانیست نه آنی. شیخ معتقد است که حرکت توسطیه چنین چیزیست. و معتقد است که عدم آنیات عدم امور آنی این چنین چیزها هستند. این اعدام امور آنی اینها دفعی هستند، تدریجی نیستند. در عین این که دفعی هستند و تدریجی نیستند، آنی نیستند، زمانی هستند. حالا چرا؟ در برهان به در این دومی من عرض می کنم. اول میگوید به این دلیل که اگر وجود شیء آنی شد، عدم اون آنی شد، این همین معنی که آنی الحدوث شد و آنی الفنا هم شد و آنی البقا به تعبیری میگفتیم، یعنی بقا نداره اساسا. همینقدر که اون شیئی که آنی میشود مثل مباسه نقطه متحرک با نقطه ساکن، که آنی الحدوث و آنی الفنا، شیخ میگوید که عدم این بعد از این آن شروع میشود، شک نداره دیگه، عدم بعد از این آن شروع میشود. در خود این آنی که این شیء حدوث پیدا کرده که نمیتونه عدمش باشد، اجتماع نقیده اینه. پس عدمش بعد از این آن شروع میشود. حالا که بعد از این آن شروع می شود، آیا عدمش در آن بعدی حادث می شود و در زمان استمرار پیدا می کند؟ یه فرق، در آن بعدی پیدا می شود و در زمان بعد استمرار پیدا می کند، یعنی هی در آنهای بعد استمرار پیدا می کند، آنهای همه پشت سر یک دیگر آن. یا نه، این عدمی که عدم این آنی اساسا در آن حادث نمی شود، در مجموع زمان وجود پیدا می کند، در هم دفعی است و در مجموع زمان وجود پیدا می کند بدون اون که حدوثش در آن باشد. شیخ میگه این سومی درست است. حالا چرا؟ اگر شما بخواید بگید که این مماسه نقطه متحرک با نقطه ساکن که در آن حادث شد و در آنم فانی شد، عدمش بعد از این آن پیدا شد، اگر بگید عدمش در آن بعد از این آن است، اما از اون که آنات راهی متوالی بدونید یا قائل به دو آن فقط بشید، لازم میاد تتالی آنین یا آنات، تتالی آنین و تتالی آنات مال. پس این نمیتونید. وقتی که نمیتونید بگید که عدم این در آن بعد حادث شده است، چه بگید در آنات متوالی، یا بگید در آن بعد، بعدش دیگه آنات نیست فقط زمان است، همینقدر که این نتونستید بگید، ناچار بین که بگید پس عدم این منطبق است بر مجموع زمان آینده. ببخشید طبیعی منطبق نباید بگید، باید بگید این شیء در زمان آینده وجود دارد، به حکم این که اگر بگید آن میشه تتالی. حالا که میگید در زمان، اینم باید دو جور ممکنه شما بگید. اگر بگید این در زمان آینده وجود دارد، یعنی به شکل تدریجی وجود دارد، این عدم یک عدم تدریجی و منطبق بر زمان آینده است، مثل انطباق دو امر ممتد با یک دیگر، لازم میاد وجود آن هم تدریجی باشه، چون چیزی عدمش تدریجی است که وجودش تدریجی باشه. آن خودش که وجودش دفعی است، چطور میتونه عدمش تدریجی باشه؟ حرف درستی است. پس عدم آن بعد از آن در زمان است نه در آن، و در زمانم که هست نه به صورت تدریجی است. این عدم تدریجی نیست، عدم دفعی است. چرا؟ اگه عدم تدریجی باشه باید وجود تدریجی باشه. یه همون مدعای ما. پس ما چیزی پیدا کردیم که اون چیز وجودش دفعیست نه تدریجی. البته وجودش هم معنی یه نیست، به اصطلاح نفس الامریته، چون بحث در عدم است. امری پیدا کردیم که دفعیست نه تدریجی، چون این امر عدم آن است و عدم آن نمیتونه تدریجی. از طرف دیگر این امر دفعی نمیتواند در آن وجود اون خود آن وجود داشته باشه که اجتماع نقیده این است. در آن بعدم نمیتونه وجود داشته باشد، یعنی نمیتونیم آن بعد براش فرض کنیم تتالی آن این دیده میشه. شما ممکنه یه حرف دیگری بگید، خب اون حرف به گفتنشان شاید نیرزد، ولی خب گفتن، یعنی به صورت احتمال لاقل گفتن. بگی نه آقا، این عدم نه در آن بعد پیدا بشود و نه در زمانی که متصل به آن وجود است، بلکه بعد از یک فاصله زمانی، یعنی آن وجود پیدا کند، یک زمانی بگذرد، بعد از اون زمان عدم شروع بکند. خب معلومه که این حرف باطلی. میگیم در اون زمانی که فاصله میان وجود آن و عدم آن است چی وجود دارد؟ خود آن وجود دارد. از خود آن استمرار وجود داره، آن نیست. چیزی که استمرار وجود داره آن نیست. اگر خود آن وجود ندارد، عدمش هم وجود ندارد، پس در اون زمان ارتفاع نقیده این شده. اینم که قطعا نیست. پس حتما شما ظرف این عدم رو باید متصل به ظرف وجود آن بدانید، نه منفصل از وجود او. منفصل بودن که دیگه خیلی فرضیه غلطی. متصلم که بدانید، به همین بیانی که عرض کردیم، باید او را دفعی بدانید نه تدریجی. دفعی هم که بعدم که دفعی بدانید، وجود این امر دفعی را در زمان آینده بدانید نه در آن، که تتالی لازم نه. اون وقت اونی که اینها به صورت مقصود اصلی شیخ هست این است که میخواد اثبات بکند، میخواد بگه حرکات توسطیه اینها اموری هستند نه آنی الوجود، نه آنی الحدوث. چرا نه آنی الحدوث؟ برای این که اون آنی که این حادث می شود همون آن حد مشترک سکون و حرکت است. اون آن که نمی تونه باشه، چون اون آن هنوز ادامه سکون است، در اون آن هنوز شیء ساکنه. به علاوه اصل معنای حرکت توسطی یعنی کون شیء متوسطا بین المبدع و المنتها. اون نقطه مبدع است، شیء در مبدع که متوسط بین مبدع و منتها نیست، بین مبدع و منتها متوسط است. در خود مبدع متوسط نیست، در خود منتها متوسط نیست. پس اون نقطه مشترک نمیتواند آن حدوث حرکت باشد. آن نقطه مشترک که نمیتواند آن حدوث حرکت باشد، نقطه بعد از این نقطه آن مشترک هم نمیتونه آن حدوث باشد، چون تتالی آن است. پس چی؟ پس حرکت توسطیه در زمان بعد حادث شده است، دفعی مستمر در زمان است بدون اینکه در آن حادث شده باشد. حرکت توسطی فرض اینه که تدریجی هم که نیست، اگه تدریجی باشه بگه حرکت قطعی. پس حرکات توسطیه که ما در قبلم تعبیر می کردیم، که میگفتیم حرکات توسطیه تعبیری است در باب حرکت، که حرکت یک امری دفعی الوجود مستمر البقا. یعنی در حرکت دو اعتبار است، اعتبار توسط و اعتبار قطع. چون این مطلب هم از مطلبایی است که خیلی باید تحقیق بشود، اگرچه مکرر مرحوم آخوند این رو گفته، ما مکرر گفتیم، باز در آینده هم خواهد آمد و شاید از هر جا لازمتر همین جاها باشه، که چون دیگه بعضها تا آخر این مرحله و دو سه فصل از مرحله بعد، کو مرحله بعد هم خیلی عجیب است، نمیشن تتمه احوال حرکت شده، تتمه احوال حرکت هم بعدش بود، از فصل چهارم شروع میشه. کل دو سه فصل اولش از جزء همین مسائل آن و از این حرف هاست. اینا رو بسید که بعدها دیگران این کار کردن، خواستن ده مرحله شده باشه این کار کردن. عرض میکنم که مسئله حرکت توسطی و حرکت قطعی مکرر گفته این که دو اعتبار است در باب حرکت، و سخن حکما در این است که از این دو اعتبار، از این دو وجهه دید، کدام یکیش عینی و کدام یک ذهنی. دو دید انسان در باب حرکت دارد، کدام یکی از اینها عینیت دارد و دیگری ذهنی؟ یکی این که شی که حرکت می کند از یک مبدأ تا یک منتها، این جور دیدید، این هست. وقتی که یک کبوتر حرکت می کند از این دیوار تا اون دیوار، حرکت را به صورت یک امر بسیط بدانید، این جور دیدید، امری حادث شد، دفعتن حادث شد، به این ادامه دارد در ظرف مثلا نیم دقیقه، در ظرف یک ثانیه که این شی از اینجا حرکت میکنه میاد تا اینجا، یعنی یک امر حادث دفعی الحدوث مستمر البقا. چون این تعبیر را مسلم ما میکنیم، اگه از ما بپرسن آقا این حرکتی که پیدا شد هنوز باقی است یا نه، چی میگیم؟ میگیم باقی. اگر یک آپولو حرکت بدن به دور کره ما بعد از دو روز، سه روز، چهار روز میگم آقا اون حرکتی که اون شی کرد هنوز ادامه دارد یا نه؟ یعنی ذهن ما اینجور حکم میکنه که یک چیزی پیدا شده که ادامه دارد، میگیم این شی هنوز ادامه دارد، حرکت ادامه دارد. حرکت ادامه دارد یعنی که امر مستمر البقایی، امرش حادث شده است در زمان، همین جور ادامه دارد، همونی که حادث شده ادامه دارد. پس یک امر بسیطی، امر بسیطی که حادث شده، همونی که حادث شده باقیست به ادامه دارد، یعنی اونی که در لحظه قبل بود در لحظه بعد هم همون است، اونی که در ساعت قبل بود در ساعت بعد ادامه دارد، در روز بعد ادامه دارد. یک حدیث این میشه حرکت توسطی، امری که حالت توسط او چیه که ادامه دارد؟ بین مبدأ و منتها بودن، متوسط بین مبدأ و منتها بودن، متوسط در این مسیر بودن. این متوسط در این مسیر بودن حادث شده است، بعدم همون در همه زمان ادامه دارد. ولی تعبیر دیگر از حرکت این است که اینجوری حرکت که حادث می شود مرتبه دارد، حرکت بسیط نیست، مراتب دارد. در لحظه اول مرتبه اول حادث شده، در لحظه دوم مرتبه دوم حادث می شود، مرتبه اول معدوم شده و بعد مرتبه دیگر حادث می شود، مرتبه دیگر، مرتبه دیگر، و هر مرتبه ای که میاد مرتبه قبلش معدوم شده است. چیزی استمرار ندارد، فقط حدوث استمرار دارد، حدوث تدریجی استمرار دارد. هر مرتبه ای که حادث می شود حدوثش با فنایش ملازم است، که گفتیم شدن معنیش اینجور حرکت است. اگه ما میگیم حرکت شدن است، او همون اعتبار قطعی بودن حرکت است، یعنی وجود و عدم متلازم یک دیگر هستند. مرتبه ای که موجود می شود این عدم مرتبه قبل است و این عدم مرحله بعد، هی تدریجا حادث می شود، فانی می شود، حادث می شود، فانی می شود. دو نظریه این می گوید، نه خورده متناقض بود در اینجا و خوندیم در اونجا که مرحوم آخوندم میخواست تأیید بیارد حرف شیخ رو به حرف خودش، میگو از شیخ اجل من ان یناقض نفسه و بی کتاب واقع. حرفای شیخ یه مقداری باید قبول کرد، با اینکه کم در حرفای شیخ تناقض پیدا میشود، یه خودی بوی تناقض هست. از بعض حرفای شیخ استفاده میشود، اونی که در عالم عین وجود دارد حرکت قطعی، یعنی نحوه وجود حرکت نحوه وجود امر بسیطی است که دفعتاً حادث می‌شود و در زمان باقی می‌ماند. ولی از بعض کلماتش می‌شود این به استنباط کرد که نحوه وجود حرکت نحوه وجود امری است که حدوث تدریجی دارد و حدوثش و فناش ملازمه با یک دیگر است، یعنی حرکت قطعی. ولی متأخرین از شیخ عموماً استنباطشون از حرف شیخ این بوده است که اون چه واقعا وجود دارد حرکت قطعی، حرکت توسطی، و اون چه مجازن وجود دارد حرکت قطعی. حرکت قطعی اگر میگیم یک امری هی دائما حادث میشه و فانی میشود، این حدوث فنای تدریجی در ظرف خیال ماست. در ظرف خارج حدوث یک امر دفعی است و استمرار او. گفتن نظیر این که شما قطره نازله را وقتی که میبینید میاد پایین، او در واقع به صورت یک کره بیشتر نیست، ولی ذهن شما او را به صورت یک خط میبیند. این حرکت را به صورت یک امر ممتد مستمر دیدن رسمی است که در خیال بشر پیدا میشود، الا وجود عینی او وجود امر دفعی الحدوث مستمر البقا. متأخرین از شیخ عموماً استنباطشون این بوده که نظر شیخ این بوده است، و اتفاق کلمه هم داشتن که اون چه که وجود عینی دارد واقعاً حرکت توسطی است، و اونی که وجود طبعی و در واقع وجود مجازی و خیالی دارد حرکت قطعی. تا از زمان میرداماد و بالخصوص از زمان صدر المتعلقی قضیه شکل دیگر پیدا می کنند. نه، حرکت قطعی قطعاً وجود دارد، یعنی در حرکت حدوث مرتبتین و فناؤه و فناء مرتبتین، حدوثن و فناؤن، حدوثن و فناؤن، حدوثن و فناؤن، امر واحد متصل تدریجی است که ای حدوث مرتبه ایست ملازم با فنای مرتبه دیگر است. منطقه مرحوم آخون میخواد در این حال بگوید آقا این چه ضرورتی هست که ما بگیم در حرکت یکی از دو نحوه وجود را باید عینی بدانیم و دیگری را خیالی محض. در بسیاری از کلماتش البته تکیه اصلیش رو حرکت قطعی، ولی میگوید در عین این که حرکت قطعی وجود دارد، همون وجود حرکت قطعی کافی است که منات برای وجود حرکت توسطی هم باشد، از قبیل بقاء کلی در ضمن فرد. که ما گفتیم این چیزی میشود نظیر استصحابی که آقایان در باب استصحاب کلی دارن. میگه آقا وقتی که مرتبه ای از حرکت وجود پیدا می کند، حرکت وجود دارد، چون اون مراتب حرکت از یک دیگر منفصل که نیستن، که اون معدوم که شد بعد مرتبه دیگر موجود بشود. وجود عدم متلازم با یک دیگر، یعنی یک وجود ممتد است که با یک عدم ممتدم هست در این حال، یعنی همون وجود ممتد به اعتبار عدم ممتد مراتب دیگر است. میگه که حرکت که وجود، وقتی که این مراتب وجود پیدا می کند، پس حرکت وجود پیدا کرده. اون حرکت کلی که با فرد وجود پیدا می کند، در ضمن همه مراتب استمرار دارد. پس حرکت استمرار در این حال می توانیم بگیم یه چیزی وجود پیدا کرده و استمرار دارد، ولی بعد چون کلی به ما هو و کلی که در خارج وجود ندارد، باید برای او هم نحوه تشخصی هم قائل بشید. یک نوع تشخصی به یک تشخص خاصی که با نوعی ابهام منافات نداشته باشد هم قائل است که خود نیم در باب حرکت توسطی بقید. یعنی گفت نوعی تشخص است که در این حال نوعی ابهام هم درش هست ولی کلیت به اون معنا نیست. ایشان کوشش داره که بگه در این حال هم حرکت قطعی وجود دارد هم حرکت توسطی. واحد شخصی بود و ماده متلبس است به موضوع ما. ماده با همین صورت جوهری اما صورت ما همونی که از خارج ما همینجور توضیح دادیم، ولی این را در عبارت بعد درست اینجور بیان نمی کنه. کما ان الله تکذالک حرکت الجوهریه، بعد که توضیح می دهد این را به صورت ناقص می توضیح می دهد. را خودتون عبارت بعد بکنید متوجه باشید. فکذالک للجوهر السوری عند استکمال تدریجی کون واحد زمانی مستمر به اعتبار متصل تدریجی به اعتبار و له حدود کذالک. و البرهان علا بقاء الشخص ها هنا که البرهان علا بقاء الشخص هنا که فإن کلا من هما متصل واحد زمانی و المتصل الواحد له وجود واحد و الوجود عین الهویت الشخصیه عندنا و عند غیرنا ممن له قدم راسخ فی الحکمه. این هر که اصالت وجودی باشد ولو که اونی که اصالت وجودی نیستن قدم راسخی در حکمت ندارن. ولو لم یکن لحرکت متصلتا واحده که اصنو که اصاسی اینه ولو لم يكن الحركة متصلة واحدة كان الحكم بأن الثبات كشتداده غير باغن حتما. يعني موضوع كافي نیست در بقا در توجيه بقا اون و در وحدت عددی اون. و كذا في صورة الجوهرية عند استكمالها وليس الامر كذلك. يعني امر این چنین نیست که متصل واحده نباشد، يعني متصل واحده هست. و سر فيه ما مر من ان الوجود لكل وجود الخاص لكل شيء هو بلعت. یعنی اصالت وجود است که فقط میتونه توضیح بده. بنابر اصالت ماهیه چاره ای نداریم که افراد را آنی بالفعل بدانیم و فرد متصل هم قائل نشیم. اگه فرد متصل قائل نشیم گذشته از این که لازم نیاز غیر متراهی مسیر بین حاصلین باشه وحدت حرکت هم محفوظ نیست. و هویت یعنی وجود تعینش به ذات خودش است و قد یکون ذا مقامات و درجات به هویته و وحدته از قبیل در باب حرکت اینجور است. و لهو به حسب کل مقام و درجه صفات ذاتیه کلیه، این از هر مرتبه ماهیت انتظار میشه که در فصول پیش گفتیم. و اتفقت لهو مع وحدته معان مختلفه، در عین اینکه خودش از اون جهت که وجود است وحدت دارد از نظر ماهیات غیر متناهی ماهیت انتظار میشود ولی همه اینا بالقوه. و اتفقت لهو مع وحدته معان مختلفه منتزعه عن متحده معه ضربا من الاتحاد که قبلا گفته شده. تفریع حال حرکتو به منزلت شخص روح و طبیعه کما ان زمان شخص روح و ده فت طبیعتو بالقیاس الانب بل العقل که شعاع من الشمس یه تشخص به تشخصه ها. باز طبیعت نسبت به نب باز مثل همون بدن هست نسبت به روح که اون هست واقعا هم همینجور هست، یا به تعبیر مرحوم آخوند مثل شعاع شمس هست نسبت به شمس تشخصش هم تا به تشخص او سال اینا بعدها مفصلتر گفته خواهد شد.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل عرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه
در این فصلی که محل بحث بود عمده بحث و جوهر بحث مطالبی بود که در دو جلسه گذشته عرض شد دو سه مطلب که مطالب کوچکی نسبتاً از این فصل باقی مونده و این دو سه مطلب را عرض می کنیم و بعد عبارت ها را می کنیم که این فصل به آخر رسیده باشد اون دو سه مطلب این است مطلب اول مربوط به همون مسئله عدم آن است که اصل فصل هم برای همین مطلب منعقد شد ولی مسائل مهمتری تر شد در ذهن گفتیم که عدم آن از نوع قسم سوم است یعنی از چیزهایی که زمانی ولی دفعی به معنی آنی نیست یعنی این چنین نیست که در آن حصول پیدا کرده بعد در زمان استدامه پیدا کرده استمرار پیدا کرده بلکه از قبیل حرکت توسطیه است که وجودش به تمام وجودش در زمان است زمان ظرف او نه آن
مطلب اول به صورت انقلت است که گیرم عدم آن زمانی باشد این چنین که شما میگید، ولی ابتدای عدم آن ناچار آنی، ابتداش را که نمیتونید بگید که آنی نیست. این جواب میدن، جوابش همون جوابیست که اگر یادتون باشد در سال گذشته در اوایل این بحث اونجایی که یک تشکی کن به ما داشتیم از فخر رازی، تحت عنوان این بود که این نلی که خروج شیع من القوت الالفعل تدریجن تشکی کن تشکی کن. بعد بیان مفصلی داشت در باب این تشکیف و به این شکل هم شروع می شد، بخواست بگه که خروج شیع تدریجا از قوت فعل نمی تواند معنی داشته باشد، باید همیشه خروج اشیاء از قوت فعل آنی و دفعی باشد، و اگر چیزی را ما می‌بینیم که تدریجاً از قوت فعل خارج می‌شود، این خروج تدریجی نیست، مجموع خروج‌های دفعی و آنی. اون وقت بحثش به این شیخ شروع می‌شد که آیا این شیء در ابتدای وجودش وجود دارد یا وجود ندارد؟ اگر وجود ندارد چه اشکالی هست؟ اگر وجود دارد چه اشکالی هست؟ نمی‌خوام اون تکرار بکنم. در اونجا جوابی دادن، از میر داماد نقل کردن، جوابی دادن که همون جواب در اینجا هم تکرار شده، یعنی همون در واقع همون سوال و همین جواب در اینجا آمده است. سوال این بود که حالا گیرم عدم آن زمانی باشد، ابتدای عدم آن که باید آنی باشد، اگر ابتداش آنی شد، این اون اشکالاتی که قبلا در راجع به عدم آن گفتید راجع به ابتدای عدم آن میاد، که این آنی که ابتدای این عدم در آن هست این همون آنی است که این خود اون آن است، خب لازم میاد در اون آن که هم موجود باشه هم معدوم، متصل به این آن است، لازم میاد تتالی آنی، فاصله شده است، لازم میاد خود آن زمانی باشد. پس همون اشکالات در اینجا میاد. جواب میدهم که ابتدا دو معنا دارد و اشیا اگر میگین ابتدا دارند، همه اشیا، اشیایی که نبودند و معدوم بعد موجود شدند، اگر میگیم ابتدا دارند، اینها به دو معناست و اینها نباید با یک دیگر اشتباه بشود. یک معنی ابتدا همین معنی است که معمولا افراد تصور میکنند که در قسم اولا همین جور بود، این از کشه ابتدا دارد، یعنی وجودش در یک آن شروع می شود بعد ادامه پیدا می کند، مثل وصولات به نهایات مسافات. ولی بعضی از اشیا به این معنی دیگر ابتدا دارند. به چه معنا ابتدا دارند؟ به این معناست که شیئی که وجودش یک وجود ممتد هست، این وجودش از دو طرف نهایت دارد، نهایت دارد، هم از طرف شروع هم از طرف پایان. ابتدای وجود او یعنی طرف وجود است، طرف وجود است، نه اصل وجود است، طرف وجود است. اون وقت طرف وجود که با طرف یک زمان، یعنی با حد مشترک یک زمان انطباق دارد. مثلا
خود حرکت چه قطعیش و چه توسطی هم اگر قبول بکنیم، حرکت این چنینه. حرکت یه چیزیست که در زمان شروع می شود به ادامه پیدا می کند، یک کشش هست. این کشش اگر می گیم ابتدای وجود دارد، یعنی تمامش منطبق است بر قطعی از زمان. این چیزی که تمامش منطبق است بر قطعی از زمان، یک ابتدایت دارد به همون معنا که نهایت دارد. همینجور یه خط میگیم ابتدا دارد و انتها دارد، یعنی از این طرف تموم میشه از این طرف هم تموم میشه. نهایت ابتدای این مثل نقطه آخری که در یک خط انسان اعتبار میکند که اون جزء خط نیست. اگر ما میگیم یک خط نقطه ابتدا دارد و نقطه انتها، نقطه یک امر عدمی است نه یک امر وجودی، به معنی نهایت است و لحاظه جزئی از خط نیست. پس به این معنا امور ممتد ابتدا دارند. کمک این ابتدا چون به معنی نهایت است، به معنی تمام شدن این شیء است، ابتدای این جزء وجود این نیست، جزئی از این نیست. اما ابتدای این در چی وجود دارد، با چی منطبق است؟ با یک چیزی نظیر خودش از زمان، یعنی خودش متطابق است با قطعی از زمان و ابتدای به این معناست منطبق است با نقطه‌ای از زمان، نقطه فرضی از زمان. ولی اون قسم اول اگر میگیم ابتدا دارد، یعنی اصل وجودش ابتدا دارد، یعنی تمام وجودش در یک آن پیدا شده است. این ابتدای وجودشه. اون یه امر ممتد نیست که یه امری واسه امتداد داشته باشه، یه امر غیر ممتد است که در زمان وجود دارد. ولی وقتی میگیم ابتدا دارد، یعنی به تمامش دفعتاً در یک آن وجود پیدا کرده. از چقدر فرق است بین این که شیء دفعتاً در یک آن وجود پیدا کند که این آن بشود ابتدای وجودش بعد استمرار پیدا کند، یا شیء تدریجاً در زمان وجود پیدا کند به هیچ جزش در آن وجود نداشته باشه، نهایتش انطباق با آن داشته باشه. این هم جوابی نیست. بعد یک وعلمی ایشان دارن، در این وعلم مطلب تازه نیست. این سه قسمی که در گذشته ذکر کردن، برای هر یک از اینها یه عده مثالها ذکر می کنن. یعنی برای اون چیزهایی که آنی الوجودند و استمراری زمان، یا نه حتی آنی البقا هم هستن، آنی الفنا هم هستن، مثالهایی برای اون ذکر میکنن. مثالهایی برای قسم دوم ذکر میکنن، یعنی برای امور تدریجی الوجود که وجودشون انطباق دارد با زمان، مثل اصوات. میگن اصوات از این قبیل است. اصوات امور غیر قار ذاتن، امور تدریجی الوجودن که به تمام وجودشون منطبقن بر قسمتی از زمان، بدون این که برای اونها ابتدای وجود که وجودشون در یک آن واقع شده باشه فرض بکنن. برای قسم سوم هم که اموریست که با این که وجود اینها امتداد ندارد، معذالک زمانی از قبیل حرکت توسطی و عدم آن و یه قسمت مثال های دیگر ذکر میکنن که اونا رو از رو میکنن. این هم قسمت دوم بحث که اینجا تمام میکنن. قسمت سومی که آخر این فصل هست، یادتون هست که در اول فصل گفتیم که الان له معنیان، یکی آن به اون معنا که متفرع بر زمان است، یعنی حد مشترک میان دو قسمت از زمان است، که همه بحث های ما تا حالا درباره آن بی این معنا بود. آن بی به معنی دوم، آن به معنای اون چیزی که زمان متفرع بر اون، زمان متفرع بر اون، یعنی اون سازنده زمان است. او چیز البته ما در اول فصل دو معنی دیگر هم برای آن ذکر کردیم که حتما فراموش نکرده اید اون را. حالا ما این بحث این آن به این معنی رو بخواهیم ذکر بکنیم. ببینید ایشان می فرمایم به این که سه چیزند که اینها به یک دیگر با یک دیگر انطباق دارند و در واقع در فصل آینده در فصلهای بعد خواهیم گفت که اینها با یک دیگر اتحاد دارند. حالا مسئله اتحادش باشه تا بعد عرض بکنم. مسافت، حرکت، زمان بعدها خواهد آمد. قبلا هم اشاره کردیم در فصلهای گذشته که مسافت و حرکت و زمان، یعنی مقصود از مسافت یعنی اون چیزی که حرکت در او واقع می شود، این معنی مسافت هست. زمان هم که عبارت بود از مقدار حرکت. بعد خواهیم گفت که اینها سه معنی هستن که خارجن وجودن با یک دیگر متحدن، یعنی یک وجود است که به اعتباری او را حرکت میگیم، به اعتباری مسافت حرکت میگیم، به اعتباری زمان حرکت میگیم. سه وجود مستقل از یک دیگر نیستن. تفسیر این باشه برای فصل مربوط به خودش. مرحوم آخون می فرماید که در باب حرکت و در باب مسافت دو چیز فرض می شود که این همون را در زمانم ما باید فرض بکنیم. در مسافت اون چیزی که مسافت هست، مسافت اشتباه نکنید که مثلا اگه ما میگیم بین تهران تا قم یه مسافتی هست، اگر حرکتی نباشد مسافت به اون معنا وجود نداره، بلکه بین قم و مکان یه فاصله ای وجود دارد، ولی این فاصله را یه وقتی ما بهش میگیم مسافت که حرکتی در او واقع بشود. توجه کردید بهت، اگر جسمی در این بین باشد که این جسم طی بکند فاصله میان تهران و قم را، اون وقت این فاصله اسمش می شود مسافت، یعنی اون به اصطلاح حالتی که شیء متحرک در این فاصله. در مسافت همیشه یک چیزی هست، مسافت خودش امتداد است، ولی یک چیزی است به منزله نقطه که این مسافت را می سازد. مسافت یک امر ممتد است، ولی یک امری به منزله نقطه وجود دارد که این نقطه این مسافت رو می سازد. احیانا بهش میگن نقطه سیاله. یه نقطه سیالی هست که سازنده این مسافت هست. در حرکت هم ما دیدیم که چون حرکت توسطی وجود دارد و حرکت توسطی دیدیم یک امر بسیطی، یک امر بسیط سیالی هست، و دیدیم که حرکت قطعی را همین حرکت توسطی می سازد، یعنی حرکت توسطی راسم حرکت قطعی. ناچار باید در باب زمان هم یک چیزی فرض کنیم. ما زمان را به عنوان یک بعد و یک امتداد تلقی می کنیم، ولی باید یک چیزی هم در زمان فرض کنیم به منزله یک نقطه سیاله که اسم زنیم آل سیال که این سازنده زمان باشد، مقصود این است یک سیال وجود دارد، چون مسافت و حرکت و زمان یک چیز هستند. مسافت امریست ممتد، حرکت امریست ممتد، زمان هم امریست ممتد. این هر سه ممتد در واقع یه ممتد هستند که سه اعتبار روی اینها می شود. یک امر سیال است که این ممتد رو می سازد، راسم کننده این امر ممتد است. این امر سیال را به مسافت اگر نسبت بدیم اسمش میشه نقطه سیاله، به حرکت اگر نسبت بدیم اسمش میشه حرکت توسطی، به زمان اگر نسبت بدیم اسمش میشود آن سیال. پس در واقع نقطه سیاله که عبارت است از اونی که مسافت رو میسازد و حرکت سیال، اون حرکت توسطیه که سیال هست، اون چیزی که حرکت قطعی را میسازد، آن سیال اونیست که زمان رو میسازد. با توجه به این که اون سه چیز یه چیز هستن، این سه سازندن یه چیزن که به اعتباری میگیم نقطه سیال، به اعتباری میگیم حرکت توسطی، به اعتباری به اسم میگیم آن سیال. پس این آن سازنده زمان است، نه و زمان متفرع در این است، نه این متفرع در زمان. در میان اینها فقط یه چیز است که به عنوان مثال و برای توضیح میشود اون رو بیان کرد. ما اگر یک فرصر مخروطی مثلا داریم، یک مخروط واقعی ما داریم، یا نه یک مکعبی داریم که یک زاویه واقعی دارد، اگر این زاویه این مکعب رو ما حرکت میدیم، اون نقطه ای که در رأس زاویه قرار گرفته حرکت میکنه، این نقطه با حرکت خودش یک خطی را رسم میکنه. حالا نمیخواد در عالم خیال بگیم، حتی در عالم خارج ما اگر یک شیء نقطیزی داریم مثل همون رأس زاویه مکعب که واقعا به صورت نقطه است، ما این را حرکت میدیم بر روی یک صفحه، از حرکت این نقطه که سیالان دارد، از حرکت این یک خطی در خارج رسم میشود. فرض مثل یک رأس مدادی شما در نظر بگیرید، البته اون چه که با رأس مداد پیدا میشه اسم ما میدونیم خطی، در واقع سطح هست، لاغل در توهم ما بالاخره یک مسیر رو تهی میکنه اون شه. یک سطحی ما اینجا داریم، این رأس این زاویه را که ما حرکت میدیم یک مسیر یک خطی را اون تهی میکنه. پس این نقطه با سیلان خودش یک خط را رسم میکنه، این همون نقطه سیال است. این نقطه ای که با سیلان خودش این چیز را رسم می کند، این خط را رسم می کند، این یعنی اون چی که حالا ما بگیم حرکت این نقطه، حرکت این نقطه به اعتبار اینکه وجود سیالانی چه حرکت توسطی، زمانی که این سیال در او وجود دارد اسمش می شود آن سیال. خب این مطلب رو اینجا ذکر می کنن، ولی این مطلبی است که البته حاجی که قائل به حرکت توسطی همیشه حرفهاش بر مبنای همین نقطه سیاله در مسافت و حرکت سیال در حرکت، همون حرکت توسطی باشد، و آن سیال در زمان است. ولی این مطلبی است که خود مرحوم آخوند
در جاهای دیگر این مطلب را انکار دارد. از جمله در جلد دوم، یعنی دوم صفحه قدیم، مقصودم در جواهر اعراض، در جواهر اعراض صفحه 12 چاپ قدیم، اونجا صریحا این مطلب رو انکار میکند و میگوید این یک امر اعتباری در واقع و نفس الامر ما یک نقطه سیالی نداریم که خط رو رسم بکنیم. بالاتر این که شیخ در الهیات شفا و در طبیعیات شم خیال میکنم دیدم، حالا الان درست دقیقیدم نیست، در الهیات شفا این مسئله را طرح می کند و بعد می گوید این یک امریست که انسان به حسد برای مبتدی اینجور بیان می کند که آقا خط با سیلان نقطه به وجود میاد، در واقع و نفس الامر اینجور نیست. مرحوم آخوند هم در تعلیقاتی که بر شفا دارد به تفصیل در این باره بحث می کند، به این مطلب را انکار می کند، میگه چنین چیزی نیست و واقعا هم اینجوره، چنین چیزی نیست. این فقط یک امریست که انسان توهم می کند، بعد با براهینی خودشون در اونجاها ثابت کردن که حد سیلان نقطه نیست. وقتی که خط سیلان نقطه نباشد، حرکت قطعی هم سیلان حرکت توسطی نیست، زمان هم سیلان آن نیست. فعلا همین مقدار کافی که اینجا بحث بکنیم. به هر حال اینجا اگرچه ظاهر عبارت این است که مرحوم آخوند مطلب رو قبول دارد، ولی با توجه به این که در جاهای دیگر مطلب رو رد کرده است، توجیه بیان ایشان این است که چنین چیزی ابتداعاً توهم می شود که خط از سیلان نقطه به وجود میاد، ولی در واقع به نفس الامر چنین چیزی نیست. این هم این مطلب رسید. این اول فصل عبارت بخوریم که عبارت بیاد کنیم. فقط عبارتی میکنیم که مطلب را دیگه مکرر گفتیم، دیگه از مطلب چیزی بحث میکنیم. اعلم ان الان یکون له معنیان، احدهما ما یتفرع علی الزمان و ثانی ما یتفرع علیه الزمان. این ما یتفرع علیه الزمان همین فرصت را آخری که الان، اما الان بالمعنی الاول فهو حد و طرف للزمان المتصل، فالنظر فی کیفیت وجوده و کیفیت عدمه، مخصوصا کیفیت عدم سود که اون همه به اثار به وجود آورد. اما کیفیت به زمان نظیر وجود نقطه در خط هست، هر چی که شما در نقطه در خط دیدید ما هم در اینجا میدید. فلما علمت ان الزمان کمیت متصله و کل کمیت متصله فانها قابلت تقسیمات غیر متناهیه بالقوه لا بالفعل، تقسیمات میپذیرد بالقوه نه بالفعل، الا به واحد من الاسباب الثلاثه، مگر به یکی از سه سبب، القطع و اختلاف العرض و الوهم. یادتون باشه گفتیم این عبارت درست نیست، این الا به واحد من الاسباب خلاف مقصود رو میفهماند. آدم خیال میکند که غیر متناهی بالقوه است نه بالفعل، که اگر این اسباب شد غیر متناهی بالفعل میشود، نه اینجوری. این عبارت خلاف مقصود رو میفهماند، مقصود واضحه. حاجی این هم مثل این که مطلب را ذکر کردن در حاجی که عرض کنم که لیکن حصول القطع ممتنعان که زمان، در هر امری که قابل تقسیم باشد، قابل تقسیم بالفعل، در مثل جسم اینها قابل تقسیم بالفعل هست، ولی زمان قابل تقسیم بالفعل نیست. بیان کنم از خارج گفت اینکه قابل تقسیم بالفعل باشد لازم یه زمان بدایت بالفعل داشته باشه و نهایت بالفعل، و قبلا گفتیم محاله. فبقی الامکان لعهد وجهین آخرین و ذالکه به موافق، این دو وجه دیگر اینه، و ذالکه به موافقات الحرکه امرا دفعیا که حد مشترکن حد مشترکن غیر منغسین که مبدع طلوع او غروب، و اما به حسب فرض الفارض به قوت الوهمیه. این از فرضشون گفتیم دیگه نمیتونه بعد. و اما که اینجا کیفیت وجودی خیلی ساده بود، در شفن شفن گفته شد اشکال سر کیفیت عدمش است که اون بعد تا آمد. اما کیفیت عدمه فالکلام یسعی تمهید مقدمت افاده از شیخ شفا و غیره به هی ان وجود الشیء الواحد الزمانی و عدمه اما ان یکون دفعیا به ان یحصل او یعدم دفعتا فی آن یختص به که اینم باز دو جور است یا استمرار دارد یا ندارد که ان استمر کان ذلک الان اول و آنات حصول الوجود از العدم که اگر باشه اون آن اول آنی است که وجود درش حاصل است و ان لم یبق کل امور الانیه کان مجرد الان ذلک آن لا غیر ظرف الحصول دیگه بقا به استمرار ندارد این یک نوع دوم به اما ان یکون تدریجیه و ان یکون الشیء الوحدانی له هویت اتصالیه لا يمكن ان يتحصل الا في زمان واحد متصل على سبيل الانطباق عليه شيء متدرج الوجود ممتد الوجود که زمانی بودن است معنای انطباق بر زمان است زمان مقدار است اینم یک مقدار دو مقدار بعد یک دیگر خوابیدن منطبق هم بر یک دیگر و يعبر عن ذلك بالحصول على سبيل التدريج ولی اینجور امور اگر ما میگیم این کثرت کثرت فرضی یعنی قابل تقسیم است نه اینکه کثرت واقعی داشته باشه ولی از زمان ان یکون حصول ذلک الشیء حصول اشیاء کثیره بی اجزاء ذلک الزمان خیال نکنید که زمان اجزا داره اینم اجزا دارد هر جزء بالفعل این در جزء بالفعل او نه تمام این شیء زمانی در تمام زمان است ولی برای این اجزا فرض می شود همچنان که برای زمان هم اجزا فرض لأنه من حيث هويته ليس بملتئم عن أشياء كثيرة قال هو شيء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء فهو قبل عروج القسمة ليس إلا شيئا واحدا منطبقا على زمان واحد خب ولا يكون لذلك طرف يوجد هو فيه إن يك طرف يك ابتدائي ندارد در ابتدائيش وجود پیدا کرده باشه بعد استمرار پیدا کرده باشه بلکه طرف به این معنا دارد که این وجودش نهایتی دارد که این نهایتش با یک نهایتش حدی دارد که حدش با حد زمان منطبق است نه وجودش در حد زمان پیدا شده است بلا یکون لذلک طرف میجده و فیه لأنه وجوده ممتنع الحصول فی طرف زمان او حد من حدوده بل واجب ان یحصل مقارنا لجمیع ذلک الزمان و اما بعد عروج القسمه فیکون حصول اجزائه فی اجزاء ذلك الزمان شیئا بعد شیئا البته قسمت بجود قسمت فرضی است نه واقعی فهذا الحاصل تمام وجودش در تمام اون زمان است مقارن همون موقعیت مقارن منطبقه دیگه یعنی در این زمان است ایمان مقارن همین فهذا الحاصل آنی ما یکون له حصول واحد تدریجی لا یکون له آن ابتداء الحصول آن ابتداء حصول ندارد بلکه حدی دارد که حدش به حد زمان منطبق است ولی خودش در حد زمان وجود ندارد بل ظرف حصوله انما هو الزمان لا طرفه من آن اینم قسم دوم و اما ان یکون زمانیا قسم سوم که محل بحث نیست و ان یکون حصول الوجود اول عدم فی نفس الزمان لا فی طرفه مثل قسم دوم ولا فیه علا سبیل الانطباق علیه شدید با قسم دوم انفرار میکنه از لا یکون لشیء الحاصل هویت اتصالیت ینطبق علی الزمان بل انما یختص حصوله بذلک الزمان علا معنا الا یمکن ان یوجد او یفرز فی ذلک الزمان آن الا و یکون ذلک الشیء حاصلا فیه ولا يكون لذلك الحاصل آن اول الحصول اصلا لا طرف الزمان ولا آن آخر فيه